ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. وقال في المبسوط إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركه. وقتی که خدمت شما دوستان مطرح شد این بود که اگر فرزند دو نفر، حالا این حداقلشه، رفتن جنسی رو خریدن و بعد متوجه شدن که جنس معیوبه، قطعا اگر با هم تصمیم به فسخ بگیرن که حق دارن، خیار عیبه برای هر دو. انما الکلام این که یکیشون بخواد پس بده و دیگری نخواد پس بده، آیا بایه مجبور قبول کنه یا مجبور نیست؟ عرض می کردیم که سه نظر هست. نظر مشهور که نظر شیخ هم هست اینه که خیر، اینا اگر هر دو حاضرن پس بدن بایه باید قبول کنه، وگرنه بایه مجبور به قبول کردن نیست. نظر دوم این که نه، مطلقا جایزه، هر کدامشون برن سراغ بایه، بایه باید قبول کنه، برای اینکه کسی که به دو نفر جنسو میفروشه باید این پی رو هم به تن خودش مالیده باشه که ممکنه یکیشون بیاد پس بده. معیوبم که هست، بی اساس که نیومده پس بده. بالاخره نظر سوم داشتیم که میفرمود اگر بایه خبر داشته که داره به دو نفر میفروشه، بسی که هر دو نفر برن سراغ بایه برای خرید، چون خبر داره که داره به هر دو میفروشه، کأنه او اقدام کرده، کأنه او این پی رو به تن خودش مالیده، باید قبول کنه. ولی اگر فرض کنید یک نفر رفته پیش بایه خریده، حتی نگفته من نماینده رفیقم هم هستم، اینجا بایه میتونه قبول نکنه. خب این سه نظر رو دیروز اگر دقت کردید خوندیم و طرفداران هر سه نظرم معلوم شد کیا هستن. نظر اول مشهور علما، نظر دوم یه طیفی رو که شمار تو عبارت خوندیم، نظر سومم از محقق، از شهید، محقق ثانی، شهید ثانی. امروز هم یک کلام طولانی داریم از شیخ طوسی. این بزرگوارم آقایون در عبارتی که از مقصود داره تقریبا نظر سوم، این که میگم تقریبا چون یه نکته‌ای داره که آخر، یعنی وقتی کلام ایشون تمام شد و نوبت به شیخ انصاری رسید که تحلیل خودش رو رو کلام ایشون بگذاره، اون موقع این نکته معلوم میشه. ولی حالا اجالتاً الان همینقدر برای ما بسه که از عبارات شیخ طوسی هم همین مطلب در میاد. حالا برای اینکه یه اجمالی دستتون باشه، گرچه نیاز نیست همه رو از خارج عرض کنم، ایشون اجمال حرفش اینه، میگه اگر دو نفر رفتن و با یه مالی جنسی رو خریدن، هر دوشون رفتن پیش بایه، رفتن پیش یه نفر گفتن آقا ما میخوایم منزل شما رو بخریم دو نفری، ایشون هم گفت مبارکتون باشه و هر دوشون فروخ، بعدم اینا اومدن متوجه عیب خانه شدن میخوان پس بدن، ایشون فرموده که هر دو میتونن پس بدن، یکی هم میتونه بدون رضایت دیگری بیاد پس بده و بایه هم باید قبول بکنه. این صورتی که هر دوشون برن بیشه بایه. بعد فرموده اگر یکیشون بره، یکیشون بره که به این خیال که هم برای خودش بخره هم برای مثلا همسرش بخره، خود دیگه همسرش بر نمیداره با خودش ببره. اینجا فرموده که اگر موقع خرید به فروشنده اظهار کرده که من دارم برای خودم و همسرم میخرم، با این اعلان خریده، بازم اگر بعدن یکیشون پشیمان شد، خودش یا همسرش میتونه بیاد و اظهار کنه که میخوام پس بدم. ولی اگر هیچی نگفته، اومده گفته آقا این خانه چند، فروشندم به خیالی که خودش میخواد بخره، چون ظاهر اینه دیگه. آدم الان یه نفر بیاد پیش شما کتاب شما رو بخره، هیچی نگه، شما اصلا احتمال نیست که این از طرف همسرش هم خریداره. بله لازم هم نیست شما بدونید، اونم لازم نیست بگه. در اینجا فرموده اگر مطلق گذاشتن بعد متوجه عیب شدن، یکیشون خواست بیاد پس بده یکیشون نه، در اینجا دو نظر هست. یک نظر اینه که نمیتونه رد کنه، یک نظر اینه که میتونه رد کنه. اما نظری که میگه نمیتونه رد کنه به این خاطر که خب چیزی به بایه نگفته، بله خلاف ظاهرم هست. چی خلاف ظاهر آقایون؟ خلاف ظاهره که کسی وقتی میاد به نمایندگی از دو نفر داره میخواه، این خلاف ظاهره. ولی لذا یه قسم میدیم به بایه، چون خلاف مشتری خلاف ظاهر ادعا میکنه، بایه طبق ظاهر. حالا یه سوال از شما بکنم، تو دعوا اگر یک نفر ادعاش خلاف ظاهره، یک نفر ادعاش طبق ظاهره، قول کی مقدمه؟ قول اونی که میگه طبق ظاهر ادعا میکنه. البته برای اینکه یه مقدار شک و شبه هم برطرف بشه یه قسم هم باید بخوره. مثال آقایون میزنن، میگن اگر یه خانمی آمد گفت که آقا من 10 سال با این آقا شب و روز زندگی کردم، همسرش بودم، یه ریال خرجی به من نداده. شوهرم میگه نه من آقا تو خونه من بوده، تو زندگی من بوده، من خرجشو دادم. خب قول کی خلاف ظاهره؟ قول خانم. لذا قول خانم قبول نمی کنم، میگم قول مرد مقدمه، چون طبق ظاهر قاعدتا اینه، خب آقل زودتر می اومد. بله اگر سری 10 روز سری 1 هفته بیاد این نمیشه به خلافه، اما 10 سال 12 سال تو خونه شوهر زندگی کرده بعد میگه یه ریال خرجی به من نداره، این خلافه ظاهره. ببینید در دعوا اگر قول کسی موافق ظاهر باشه حرفشو قبول میکنه، البته با یه قسم. ایشون هم فرموده که همینجا هم همین کارو میکنیم. حالا یه نکات ریزی هم هست، چون قرار گذاشتیم که همه رو عرض نکنم، رو عبارت دیگه ببینیم امروز بشه یه مقدار سریع‌تر پیش بریم. بعضی روزا که بیشتر مطلب داره بیشتر معطل میشه، البته مطالبش مطالب مهمیه، محل ابتلا هم هست، اما خیلی گیر نداریم به نظر من اوائل کار. دقت کنید پیاده کنید. و قال فی المقصود، اگر میخواهید ارتباط برقرار بشه، الان ما تو نظر کسانی هستیم که تفصیل میدن، درسته؟ بین اونجایی که بایه عالم بوده که مشتری دو نفره و اونجایی که عالم نبوده. قال فی المقصود هم در همین راستا که ایشون هم همین نظر رو داره، پس شیخ طوسی هم جزء مفصلینه. اینم ارتباط مطلب. ایشون فرموده که از اشتر شریکان عبدن به مال شرکت، اگر دو نفر غلامی را، حالا شما بذارید خانه، بذارید ماشین، فرق نمی کنه، مثال خصوصیت نداره، اگر دو نفر عبدی را با مال و شرکت بخرن، حالا همینجا دقت کنید آقا این یه ریزکاری هایی داره عبارت. این که میگه به مال و شرکت بخرن با یه پول شریکی، این خصوصیت نداره. اگر پولم شریکی نباشه ولی موقع خرید میخوان چی بشن؟ شریک بشن. 3 میلیون این داره، 3 میلیون هم داداشش داره، شریکی هم نی، جدا جدا میان یه خونه 6 میلیونی شریکی میخرن. این خرید به مال و شرکت نیست، اما در نهایت خونه میشه چی؟ شریکی. البته بعضی وقتا هم نه، 6 میلیون پول شریکی برمیدارن میان یه خونه شریکی میخرن. میخوام بگم این خصوصیت نداره. حالا بحث ایشون اینجا بوده، اگر دو نفر با پول شریکی، حالا به قول ایشون، مالی رو بخرن، ثم اصابا بهی ایبا، برخورد کنن در مورد اون غلام به عیبی. کان لهما ان یردا و کان لهما ان یمسکا، این که خیلی معلومه هر دوشون رد کنن هر دوشون امساک کنن یعنی نگه دارن. اینو دقت کنید، فَإِنْ اراد اَحَدُهُمَا اَرَّدَّ وَالْآخَرُ الْإِمْسَاكَ کان لهما ذَالِ، گفته اگه یکیشون هم میخواد قبول کنه یکی رد کنه حق دارن. ببینید این مسئله مال اونجاییست که هر دو شریک رفتن خریدن، ازش طرف چی؟ شریکان. بعد اومده فرض عوض کرده، میگه ثم قال، بعد شیخ طوسی فرموده ولوشترا احد الشریکین لشرکه، اگر یکی از دو شریک به قصد شرکت چیزی رو بخره، این لشرکه یعنی به قصد شرکت، از طرف خودش و همسرش، البته همسرش نمیبره تو معامله، مثلا نشونم نمیده، خودش به نمایندگی از طرف همسرش، خودش هم که خودشه، میره یه جنسی رو میخره، یه منزلی رو میخره، ثم عصا و بهی ای با بعد برخود کنن کان لهما ان یردا و ان یمسکا، این که معلومه دو نفری رد کنن دو نفری نگه دارن، این که بحثی نداره. اما فان اراد احدهما الرد والاخر الامساک، خود مردی میگه من نگه میدارم، همسرش میگه من راضی نیستم، من خونه معیوب نمیخوام. ایشون گفته اینجا نظره، نظره یعنی چه آقایون؟ یعنی ملاحظه میشه، باید نگاه کنیم، تو فارسی میگیم اینجا باید نگاه کرد. فَإِنْ اَطْلَقَ الْعَقْدَ وَلَمْ يُخْبِرْ الْبَایِعَ اَنَّهُ قَدْ اشْتَرَى لِلشِّرْكَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّ، اگر مطلق گذاشته عقد رو، مطلق گذاشته یعنی چه؟ خودش بعد میگه یعنی به بایع خبر نداده که من دارم به قصد چی میخرم؟ به قصد شرکت میخرم. خب اینجا حق نداره رد کنه، لأن ظاهره انه اشتراه لنفسه، چون ظاهری این بوده که همه رو داره برای خودش میخره، اشتراه یعنی اشترا همه رو، ظاهرش اینه. خب فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ وَلِشَرِيكِهِ فقط ادعا خلاف از ظاهر، حالا که اومده میگه من برای خودم و برای همسر خریدم خلاف ظاهر داره میگه. خب خلاف ظاهری که بگه چی؟ بخونید، فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ، قولش قبول نمیشه، وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ، فقط اینجا یک قسم بخوره بایع حقش مقدم میشه. حال ببینید دوستان اینجاها عبارت من احساس میکنم خیلی راحته، گیری که نداره، شاید تو ذهن بعضی از دوستان هم بگذاره که واقعا این آدم وقتی این عبارت میبینه کیف میکنه، چقدر روشن راحت مطلب رو مرحوم شیخ بیان، البته عبارت هم زیادی نیاورده ولی همین به قدر نیاز عبارت آورده، خب عبارت خیلی روشن، ولی این عبارت که الان داریم میخونیم یه سوالات توش هست که البته اون سوالات که بیاد توجه میکنی یه کمی عبارت گیر پیدا میکنه. مثلا همین تکیه که الان آخر کار خوندیم، ایشون گفت که ایشون فرمود که اگر مشتری آمد گفت که من برای هر دو خریدم حرفشو قبول نمیکنیم چون خلاف ظاهره، به نظر شما علتی بهتر از این نمیتونست بیاره؟ علت بهتر از این چی بود اگه میخواست بیاره؟ همون حرف بالا بگه چون بایع خبر نداشته، این خود راحت تر بود تا این حرفا، بایع خبر نداشته این راحت تر بود تا این حرفا رو بزنه. چرا این عبارتشون آورده؟ میگه چون داره خلاف ظاهر میگه. یا این که فرمود که کان القولو قول بایع، البته با قسم، با قسم باید قسم برای چی بخوره؟ یعنی متعلق قسمش چی باشه؟ باید قسم چجوری بخوره؟ اصلا اینجا آقا بحث دادگاهی نیست که ببینید اینا دقت هایی که بکنید عبارت ظاهرش به هم میریزه. ببینید ما یه دفعه بحث دادگاه میکنیم، میگیم که اگر بایع و مشتری اختلاف کردن، بایع میگه شما برای خودت خریدی، مشتری میگه من برای هر دو نفر خریدم، اینجا تکلیف چیه؟ یعنی بحث اثباتیه یا الان بحث ما بحث ثبوتیه؟ بحث ما کدومشه؟ بحث ما الان ثبوتیه، به این معنی اصلا کار به دادگاه نداریم، توجه کردید؟ کار به اختلاف هم نداریم، مشتری هم راست میگه، بایع هم میگه تو دروغ نمیگی، فقط مشتری میگه من برای خودم و همسرم خریدم، همسرم الان پشیمانه، میخوام ببینیم حق فرض داره یا نداره. بس جایی نمی کنیم که بایع یه چیز میگه، مشتری یه چیز دیگه میگه، حالا دعواشون شده، میریم دادگاه بیانه قسم. ببینید یه شلوغی اینجوری در عبارت شیخ طوسی هست. حالا این گوشی دستتون باشه تا به تحلیل های شیخ انصاری که دستیدین یه کمی از این مطالب روشن میشه، نه کامل اما یه کمی روشن میشه. حالا ما الان عبارت شیخ رو تمامش کنیم. بله تا حالا قهران از این به بعد دیگه بایع و خانم میشن شریک دیگه، این هم پولشو میگیره میره کنار دیگه، ثمرش خیلیه دیگه. بله عبارت ملاحظه بفرمایید. و این الا انقال، تا اینجا که فرموده و این اخبر البائع بذاله، اگر بایع رو خبر داد به این کار، یعنی چه؟ آقایون بایع رو خبر داد، یعنی گفت که من دارم برای خودم و همسرم میخرم، توی این مثالی که ما داشتیم، اگر بایع رو به این مطلب خبر داد، قیل فیه وجهان، دو نظر در این مطلب گفته شده، وجهان ای نظران، احد و هما شیخ انصاری، شیخ طوسی میگه و هو صحیح، اینا عبارت مبسوطه ها، ان له رد، میتونه رد کنه، لأن الملک بالعقل وقع لاثنین، از همون اول ملک برای دو نفر واقع شده. اگه یادتون باشه این عبارتو دیروزم داشتیم، بعضی از آقایون میگفتن بایع که از اول به دو نفر فروخته یا به یک نفر که نماینده دو نفر فروخته، از همون اول مال، بفرمایید، از همون اول مال تکه شده به اینا داده، فعلا هر کدام از اینا بیان پس بدن باید قبول کنه. این همون عبارت دیروزه، میگه چون ملک به عقد برای دو نفر واقع شده، پس از همون اول مال تکه شده، فقط علم البائع انه یبیعه من اثنین، به تحقیق بایع میدونه که داره به دو نفر میفروشه، خب قهرن و کان لأحدهما ان ينفرد بالرد دون الاخر، یکیشون میتونه بیاد تصویر دیگری نیاد، اما وقیل فیه و چون آخر یک نظر دیگری هم در مسئله اظهار شده و هو انه لیس له رد، نظر دوم اینه که نمیتونه رد کنه، لان القبول فی العقد کان واحدا، این نظر میگه آقا چون قبول یک قبوله، آقا این فرض ما چیه مگه؟ فرض ما اینه که یک نفر آمده داره از طرف خودش و همسرش میخره، از طرف خودش اصالتن، از طرف همسرش وکالتن، رضا یه قبل تو هم بیشتر نمیگه، یه قبل تو که بگه ها زبان خودش هست، زبان موکلش هم هست، چون قبول یکی بیشتر نیست، نمیتونن یکیشون بیان رد کنن یکی قبول کنن. اینم نظری که به نظر شیخ طوسی نظر ناصحیحیه. خب این آقایون کلام شیخ طوسی تا اینجا. مرحوم شیخ انصاری سه تا توضیح یا تذکر میذاره روی عبارت مبسوط، اینو شماره بندی بکنید از شلوغی در میاد. اولین توضیحی که میده آقا مربوط میشه به همین عبارت آخری، نگاه به کتاب نکنید ببینیم شما برداشت میکنید یا نه، اینجور انسان سالمتر فکر میکنه. ببینید این آخر کار این آقایی که میگفت نمیتونه رد کنه به بایه یکیشون دون دیگری، دلیلی که آقا چی بود؟ همین عبارت آخر آخر، دلیل این بود که چون قبول واحده و یک قبول وقتی هست، یک قبل تو وقتی هست، چطور یکیشون میخواد بیاد این قبل تو رو بذاره زیر پای یکیشون تصدیق کنه؟ الان اینجوریه دیگه. آقا از این عبارت معلوم میشه که اگر قبول واحد نباشه، مثل اینکه مشتری یک قبل تو از طرف خودش بگه، یک قبل تو از طرف همسرش بگه، بگه آقا از طرف خودم قبول کردم به فارسی، از طرف همسرم هم قبول کردم، با دو تا جمله مستقل بگه. ظاهر عبارت مقصود اینه که این صورت دیگه محل خلاف نیست. ببینید وقتی آقا میگه که چون قبول واحده نمیتونه رد کنه، پس معناش اینه که اگر قبول متعدد بود، همین آقایی که میگه نمیتونه رد کنه میگه چی؟ میتونه رد کنه. لذا شیخ اولین استفاده ای که میکنه شیخ انصاری از این عبارت شیخ طوسی اینه که میگه پس محل بحث جاییه که قبول واحد باشه. طبق این عبارت مقصود اگر قبول متعدد باشه مثل که همه میگن میتونه رد کنه. خب این تذکری بود که از عبارت شیخ طوسی هم در میاد. تذکر دومی که ایشون میده، از شما سوال میکنم آقایون، اگر شما باشید این عبارت مبسوط، بعد یه آقای این سوال از شما بکنه، چی جواب میدید؟ سوال اینه که در صورتی که یک نفر بیاد بخره، شیخ طوسی یه مورد گفت میتونه، یه مورد گفت نمیتونه، کجا رو گفت نمیتونه؟ اونجایی که مطلق بگذاره و بایه رو خبر نکنه. کجا رو فرمود صحیح اینه که میتونه رد کنه؟ اونجایی که بایه رو در جریان بگذاره. خب بله، انصافا از عبارتش در میاد. یعنی میتونی میگیم شیخ طوسی فرق میگذاره بین علم بایه و جهل بایه. میگه اگر مشتری بایه رو عالم کنه که من دارم از طرف دو نفر میخرم، اینجا بعدا یکیشون میتونه بیاد فرض کنه، وگرنه نه. از این عبارت در آوردیم دیگه. نکته سوم، یا بگید همون نکته دوم ادامهش، ایشون میگه لاکن. اگر تأمل کنید تو عبارت شیخ طوسی، حتی تأملی که شیخ انصاری میخواد، اگر تأمل کنید مطلب شیخ طوسی چیز دیگه است. خوب دقت کنید اینجا یک کمی دقیق. درسته ظاهرش همینی که ما الان گفتیم، که ایشون داره بین صورتی که بایه عالم باشه با صورتی که بایه عالم نباشه فرق میذاره، ولی از بعضی از عبارتهاش که خوندیم چیز دیگه در میاد. کدوم عبارت؟ همون عبارتی که من گفتم ظاهری داره ولی باطنش خیلی اشکال داره، اون عبارت. ببینید ایشون در اون عبارت بالا فرمود که فَإِنْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ وَلَمْ يُخْبِرِ الْبَائِعَ، اگه عقد رو مطلق گذاشته، بایه رو خبر نکرده، نمیتونه رد کنه. چرا نمیتونه رد کنه؟ علت نیاورد به این عبارت چون بایه جاهل بوده، علت آورد چون خلاف ظاهر داره میگه. به عبارت دیگه میدونید شیخ طوسی با این عبارت چی میخواد بگه؟ ایشون میخواد در واقع تفصیل بده بین اونجایی که واقعا مشتری برای خودش میخریده یا برای هر دو. یعنی اگر ثابت بشه که برای هر دو خریده، ولو هیچی هم نگفته، اگر ثابت بشه که برای هر دو خریده، اینجا که دیگه بحث خلاف ظاهر و قسم نیست که، چون اگه ثابت بشه برای دو نفر خریده، طبق این عبارت باید بایه تن بده. بله اگر ثابت نشه برای دو نفر خریده، حالا اومده میگه آقا من برای دو نفر میخواستم، برای خودم و همسرم، همسرش هم با خودش آورده و ما نمیدونیم راست میگه یا دروغ، اینجا شیخ طوسی میگه حرفشو قبول نکنید. یه دفعه دیگه مطلب رو میگم چون جای تکرار دقیقه. ببینید یه دفعه میگیم شیخ طوسی نظرش اینه که آیا بایه در جریان قرار گرفته یا نه، اونجایی که برای هر دو خریده و میدینی من برای هر دو خریده، آیا بایه در جریان قرار گرفته یا نگرفته. اگه شیخ طوسی اینو میخواست بگه بله این همین حرفیست که ما دنبالشیم، مثلا این عبارت ها رو نمیخواست بیاره، این عبارتی که اون قسم بخوره اون بیانه بیاره، این حرفا نداره که. از این که مسئله بیانه رو مسئله قسم رو مطرح کرده، چقدر هم بیانه مطرح میشه معلومه که بحث ایشون اینه که اگر ثابت بشه واقعا مشتری برای هر دو خریده، اینجا باید بایه قبول کنه، اگر ثابت نشد نمیخواد قبول کنه. بعد میگه البته قول مشتری چون خلاف ظاهره حرفش قابل قبول نیست. حالا یه سوالی از شما میکنم، فرض کنید مشتری بیانه داره، بیانه داره که آقا من برای دو نفر خریدم، میره دو تا عادلم میاره تو دادگاه که آقا ایشون تو نیتش این بوده که برای دو نفر بخره، اینجا قول کی مقدمه آقایون؟ چون وقت دادگاه قطعا قول کسی مقدمه که بیانه داشته باشه. کی بیانه داره اینجا؟ مشتری دیگه. خب طبق این نظر باید بگیم قول مشتری مقدمه، کسی که قسم رو میده به باید بیانه رو به کی میده؟ آقا مثال قضا که بلدید که البیانه تو علل مدعی ولیمینو الان من هم کرد، و هر که بیانه داره حرفش قبوله. حالا اگه مشتری بیانه داره که آقا من تو نیتم این بود که برای دو نفر دارم میخرم، قبولم که کردم تو نیتم از هر دو قبول کردم، دیگنم میگه آره راست میگه، خب باید حرفشو قبول کنی. علمی چی؟ آن از ظاهر بیانه اینه که شهادت بده به این که ایشون برای دو نفر خریده یا یه نفر. اون که تو ذهن شما میدونید چیه، اینه که بیانه بیاد شهادت بده که آیا بایه عالم بوده یا عالم نبوده. قهرن قسمم که بایه میخوره باید قسم بخوره که من عالم بودم یا عالم نبودم. حتی اگه اون تو توضیحش بکنیم باز حرف شیخ برمیگره به همینی که ما دنبالشیم، یعنی بحث ثبوتیه نه اثباتی. آقا جای دقیق دیگه پیادش میکنیم، رو عبارتم یک کمی با حوصله پیش میریم حل میشه انشاءالله. دقت کنید تو مطالعه کنم دوستان، با دقت مطالعه کنید این عبارت. انتها کلام شیخ طوسی و ظاهر هذه العباره. از خارج میگفتم ایشون سه تا توضیح میداره رو عبارت شیخ، این توضیح اوله. و ظاهر هذه العباره اختصاص و نزاع بما اذا کان القبول فی العقد واحدا من اثنین، اما اذا تحقق القبول من الشریکین فلا کلام فی جواز الافتراق. آقا تا اینجا یک سر خوندم که توضیح اول دیگه تمام بشه. میگه ظاهر این عبارت آخری، همین تکه آخر آخر از عبارت شیخ، ظاهر این عبارت اینه که نزاع، این که بعضی گفتن لیس له الرد، شیخ طوسی فرمود له الرد، این نزاع اختصاص داره به صورتی که، به جای ما بذارید صورت، اعظام که دیگه معنا نداره، اختصاص داره به صورتی که کان القبول در اب یک دونه از دو نفر، مثل این که یک قبل تو میگه از طرف خودش و همسرش، اما اذا تحقق القبول من الشریکین، اما اگر قبول از دو تا شریک باشه، خودش بگه قبل تو، همسرش هم بگه قبل تو، رضا عرض ما دقیق تر از فرمایش شیخ، اما اگر قبول از دو طرف باشه و رو یکیشون شوهر هم از طرف خودش میگه قبل تو هم از طرف همسرش، فلا کلامتی جوازل افترام، اینجا هیچ صحبتی در این نیست که میتونن جدا جدا بیان. پس ثم ظاهر من مع اتحاد القبول التفصیل بین علم الباقی و جهله. اینم آقای اون توضیح دوم میگه ظاهر از عبارت شیخ، البته ظاهر بدوی ها، بعد نگید که خب بعد که میگه اینجور نیست، این ظاهر یعنی اونی که اول به چشم میزنه. ظاهر ابتدایی از کلام مبسوط اینه که اگر قبول واحد باشه، خود شیخ طوسی میخواد تفصیل بده بین علم باه و جد. آن دیدید که ایشون میگه اگر مطلق گذاشتن، نه اگر گفته من دارم از طرف دو نفر میخرم اشکال نداره، عبارت رو خوندیم دیگه. اما توضیح سوم، لکن تعمد در تمام کلامش، اینجا یواشتر میخونم دقت کنید، لکن تعمل در کلامش گاهی این مطلب رو میرسونه، قدیوتی یعنی گاهی این مطلب رو عطا میکنه که ایشون میخواد تفصیل بده بین موردی که قبول در واقع برای دو نفر بوده، یادداشت کنید، و واقعا طلب برای دو نفر میخواسته بخره. مراد اینه نه که قبول ما دو نفر بوده ولی برای یه نفر میخواست بخره، نه، قبول برای دو نفر بوده، خودش و همسرش، یا فقط برای خودش بوده و اصلا میخواسته برای خودش بخره. ببینین آقایون، یه دفعه بحث ظاهر میکنیم، یعنی فرض رو میبریم جایی که نه، برای دو نفر خریده، برای دو نفر هم قبول کرده، اون تا بایه رو در جریان گذاشته یا بایه رو در جریان نگذاشته. یه دفعه اینجور میگیم که این همون عبارت بالا بود. یه دفعه میگیم نه آقا، صحبت در این که بایه رو در جریان گذاشته یا نگذاشته نیست، صحبت سر اینه که واقعا برای دو نفر خریده یا برای یه نفر. این چقدر فرق کرد؟ در فرض قبلی تمام میزان علم و جهل بایه بود، در این فرضی که الان میگیم از عبارت در میاد تمام میزان چیه؟ اصلا ما کار به علم و جهل بایه نداریم، کار به این داریم که واقعا برای دو نفر میخواسته بخره یا برای یه نفر. الان از رفع همسرش آورده، خواسته علکی بزیاد خودشون میان معامله، بعد همسرشون جلو میاندازن. معمولا اینه که میخوان معامله رو فرض بکنن، زناشون بعد میان فرض میکنن، یا میگه زنم راضی نیست، زنش رو واسطه میکنه. حالا اینم احتمال میدیم که نه، پشیمان شده، همشو مثلا نمیخواد، نصفشو میخواد، حالا همسرشو چیز کرده که برو تو بگو ادعا کن که برای منم بوده، من راضی نیستم، من میخوام پس بگیرم. ولی چیزی نمیشه. پس یه دفعه لکن تأمل در کلامش این نتیجه رو میرسونه که ایشون میخواد برسونه که آیا قبول و خریدن در واقع برای دو نفر بوده یا برای یه نفر بوده. دلیل ما چیه که میگیم این عبارت فَإِنَّهُ قُدِّسَ سِرُّهُ، علت آورد عدم جواز رد را در صورتی که اخبار نکند مشتری به اشتراک. همین الان خوندید آقایون، ایشون علت این که مشتری گفت اگه مطلق بذاره مشتری نمیتونه رد کنه، علت چی آورد؟ علت این آورد که چون مشتری داره خلاف ظاهر میگه. خب اگر واقعا نظرش به بحث علم بایه بود، خیلی راحت علت این میآورد که چون بایه را در جریان نگذاشته، اینکه بهتر بود که فَإِنَّهُ قُدِّسَ سِرُّهُ، علت آورده برای این که نمیتونه مشتری رد کنه اگر خبر نداده، علت این آورد بِأَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ، و این ادعا غیر این خلاف ظاهره، لا بعدم علم البائع تعدد. مسئله علم بایه یا جهل بایه رو مطرح نکرد، در صورتی که راحت ترین بود که اون مطلب رو مطرح بکنه. یا مثلا ببینید یه نکته دیگه که اینو من خیلی از خارج نگفتم چون احساس میکردم روی عبارتم باید گوش معطل بشیم. ببینید ایشون گفت که چون مشتری ادعای خلاف ظاهر میکنه، کان القول، قول کی؟ قول بایه مع یمینه. آقایون یه سوال قضایی میکنم از شما، یه جا که میگیم کان القول و قول البائع مع یمینه، اگر مشتریمون بیگنه داشته باشه بازم قول بایه مقدمه یا قول بیگنه مقدمه؟ مسلمه هر که بیگنه داشته باشه مقدمه. پس لازمه این مطلب که ایشون گفت قول بایه مقدمه با قسم اینه که اگر مشتری بیگنه داشته باشه قول مشتری مقدمه. خوب دقت کنید. خب اگر میزان علم بایه و جهل بایه بیگنه داشتن مشتری، حالا مشتری بیگنه داشته باشه که برای خودش و همسرش خریده تو دلش، یا بیگنه نداشته باشه، این چه اثری داره؟ اصلا دو تا عادل که یکی، اصلا چهل تا عادل بیان شهاده دارن که ایشون برای خودش و همسرش نیتش بوده بخره، این چه اثری داره؟ از این که شیخ مسئله قسم مطرح میکنه معنیش اینه که اگه مشتری بیگنه داشته باشه حرف مشتری مقدمه. معلوم میشه که بحث سر چی آقا؟ بحث سر واقعه که چیه. بیگنه البته میتونه ثابت کنه که مشتری واقعا برای یه نفر خریده یا برای دو نفر خریده. لذا میگه وکذا حکمه قدس سر رو به تقدم قول باه با قسم، که این حکم مستلزم اینه که قبول بشه بیگنه بر از مشتری بر این که شراط به اشتراک بوده. آقا حکم شیخ طوسی به این مطلب دلیل علی انه یجوز تفریق، دلیل بر اینه که جائز است تفریق. از شما گفتم تفریق یعنی که یکیشون بیاد پس بده یکیشون نیاد پس بده، به مجرد ثبوت تعدد در واقع به بیانه و ان لم یعلم به ال باهه. خلاصه آقا اونی که ظاهر کلام شیخ طوسی بود خراب شد، مگر این که حالا اینو میخواد بگه توضیح چهارم یا ادامه سوم، مگر این که کسی بگه جناب شیخ انصاری. خوب دقت کنید دیگه این اضافات از بنده از به کتاب. یک کسی بگه جناب شیخ انصاری، شیخ طوسی همونی که ظاهر اولی عبارتشه، یعنی میخواد تفصیل بده بین علم بایه و جهل بایه، اما این که قسم رو مطرح کرد یا بیانه رو شما به حسابش مطرح کردید، قسم و بیانه میدونه برای چیه؟ برای وقتیست که بایه میگه آقا موقع خرید به من هیچی نگفته، مشتری ادعا میکنه که نخیر من آقا خبردارش کردم، در واقع بایه میگه من نمیدونستم داره برای دو نفر میخره، مشتری میگه نخیر من بهش گفتم خبر داره، حالا دعواشون شده چکار کنی؟ شیخ طوسی میگه بایه قسم بخوره که من علم نداشتم، یا مشتری بیانه بیاره که من او را آگاه کردم. آقا اگر این قسم و این بیانه رو اینجور توجیه کنید مسئله از همون ظاهر اولیش خارج نمیشه. عبارت رو نگاه کنید، الا ان یحمل، مگر این که هم کنید قسم را تو کلام شیخ طوسی، قسم و حمله بر این که واقعا برای یه نفر یا دو نفر، نه قسم رو هم کنیم بر قسم بایه بر نفیه، قسم بخوره که منو آگاه نکرده، و مراد از بیانه هم که مشتری اگه بیانه داشته باشه بیانه بر اعلان مشتری بایه را به تعدد و کیفکان. ایشون میگه دیگه حالا بسه دیگه آقا، حالا مراد شیخ طوسی هر چه باشه، کیفکان معنیش اینا، فمبنی المسئله الا ما یظهر من کلام شیخ، مبنای مسئله. بپرسم از شما آقایون مسئله ما چیه؟ آقای وقتا تو این فرعیات که نمیفتیم خیلی فاصله میگیریم، اصل مسئله مون چیه آقا؟ اصل مسئله اینه که اگر دو نفر چیزی خریدن میتونه یکیشون پس بده یا نمیتونه، این مسئله مونه. میگه مبنای مسئله طبق آنچه که از کلام شیخ ظاهر میشه، کلامشو خوندیم، در تعدد عقد به تعدد مشتری و وحدت. لذا دیدی گفت ازشتر شریکان میتونن یکیشون پس بده، اما اگه یکیشون بره بخره، اگه اعلان کنه که دارم از طرف دو نفر میخرم میتونه، اگر نه نمیتونه. پس مبنای مسئله معلوم شد. خب یک سوال از شما میکنم، ارتباط مطلب رو بیان کنید، میریم برای ادامه مطلب. آقا تا اینجا چند تا نظر خوندیم؟ بله سه نظر، درسته؟ آقا اینا خیلی دخالت داره تو فهم مطلب، یعنی آدم ببینه الان چیچی بدهکاره، یه نویسنده ببینه چیچی بدهکاره و بدهکاریشو صاف کنه. الان به نظر شما تو این مسئله‌ای که خوندین صورت سوم شیخ چی بدهکار شما هستن؟ ایشون سه تا نظر نهتن. نگاه به دست من بکنید، نظر اول که نظر خودش بود، نظر مشهور بود، این که حق ندارن یکیشون برن یکیشون برن، حتی با اعلان اگه به بایم گفتن داریم دو نفری میخریم، بازم حق ندارن چون مطلب بود دیگه. نظر دوم این بود که نخیر، آزادن، هر کدوم خواستن میتونن برن پیش بایه بگم. نظر سوم این بود که اگر خبر کردن بایه رو میتونن، چون خودش اقدام کرده، وگرنه نه. سه نظر خوندیم دیگه. حالا شما سوال میکنم، از این سه نظر، نظر اول شیخ و نظر بعدی هم دیگری، از این سه نظر کدام نظرها دلیلش بیان شده و کدام بیان نشده؟ یا همه دلیل ها بیان شد؟ اگر دقت کنید نظر اول همه دلیلش بیان نشده، نظر خود شیخ انصاری، نظر
البته اشاره به دلیل شد اما به طور کامل نه.
آقای میگفت چون از همون اول بایه، بفرمایید، از همون اول بایه مبعدن فروخته، این پیرو به تن خودش مالیده باید قبول کنه. نظر سوم هم که خوندیم میگفت خب بایه اگه خبر داره بله، اگه نداره چی؟ یعنی یک کمبودی که ما اینجا داریم اینه که نظر اول دلیلش چیه. چنانچه اگه دقت کنی چون شیخ انصاری طرفدار نظر اوله، باید نظر دوم و سوم را دلیلشون رو پاسخ بده. پس دو مطلب ما اینجا باقی مونده داریم، دلیل نظر اول و پاسخ به نظر دوم و سوم. اما دلیل، آقا ایشون بدون این که رسماً اعلان کنه سه تا دلیل میاره، اینا در آوردنش آسون نیست دوستان از عبارت ها، ولی دقت بکنید دو بار سه بار برگردید عبارت رو مطالعه کنید سه تا دلیل خلاصه در میاد. مثلا شما هر کدوم رو با یه جوری ادا میکنه، حتی با این دید دیگه برای شما راحت میشه. دلیل اولی که میاره میفرماید که بله، دلیل اولی که میاره اینه که آقا به چه دلیل ما به این دو نفر بگیم شما مستقلن جدا جدا میتونید اقدام کنید؟ میدونید چی میتونستیم به هر کدام اینا بگیم شما مستقلن میتونید فرض بکنید؟ شما برو فرض کن، همسرت بره فرض بکنه، وقتی که اینا هر کدام خیار مستقلی، حق الخیار مستقلی داشتن، ندارن که، یک حق الخیار بیشتر نیست، یا دو نفری توافق کنن استفاده کنن یا نه، وگرنه نمیشه. یکی این بار وقتی که دو نفر مستقلن، ما حتی روایتی نداریم، دلیلی نداریم. یه دفعه آقای ناشیگری نکنید بگید آقا دلیلی که میگه هر کس چیزی را خرید و عیبی پیدا کرد میتونه بره پس بده، اینجا هم شریک اولو میگیره هم شریک دومو، بگیم انصراف داره اون دلیلم به اونجایی که یا مشتری واحد باشه بفرمایید، یا یکیشون هر دوشون برن. اصلا روایت صورتی که دو نفر باشن یکیشون نمیخواد بره یکیشون میخواد بره نیست. این آقا دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم آقا مرسله جمیل، چون چقدر از این مرسله استفاده میکنه. آقا مرسله جمیل امام چی میفرمودن؟ قائمن به عینه. الان که یکی از اینا میخواد بره سدان خانه رو پس بده، واقعا باید همون طور که قبلن خونه بوده براش الان هست یا الان یه شریک قدری کنارشه. بله با یه شریک دیگه کنارش دیگه قائما بعینه نیست. آقا خونه را مستقلن داشت فروخ به دو نفر، حالا الان شریک اینکه قائما بعینه نیست که ضرر هم که هست. خب خیلی وقتا میدونید خونه شریکی رو مثل خونه مستقل نمیخرن. از صد تا معامله که میشه اگر 99 موردش فروشنده آخر کار بیاد دیگه آقا این جنس شریکیه، طرف میگه من نمیخوام، معلوم معمولا چیز مستقل میخرن دیگه. خب نقصم که خودش عیبه. خلاصه آقا به این سه دلیل میتوانیم ادعا کنیم که اینا عبدالرد ندارن. فقط آقا یکی باقی مانده، اونم باید تمامش کنیم و اون این بود که آقایون میگفتن اگر از اول مشتری به بایه گفته که من دارم شریکی میخرم، دیگه بایه خودش اقدام کرده. میگیم نه اینم مصداق اقدام نیست. فکر میکنم برسه و اگر رسیدیم عرض میکنم. عبارت رو نگاه کنید، میفرمایند که بل اقوا فی المسئله عدم و جواز الافتراق مطلقا. ببینید ایشون دو بار تا دیروز امروز داره میگه الاقوا. اقوا به نظر من اینه که اینا نمیتونن از هم جدا بشن اصلا مطلقا، یعنی ولو بایه رو هم در جریان گذاشتن، ولو به بایه هم گفتن ما دو نفریم باش. لأن ثابت من الدلیل هنا، اونی که از دلیل ثابت میشه اینجا یعنی در باب عید، خیار واحد متقومون به دوتا مشتری یا سه تا یا چهار تا، فلیس لکل من هما الاستقلاله ولا دلیل على تعدد الخیار هنا، دلیل نداریم مگر اطلاق فتاوا و نصوص که اینم الان جوابش میدیم. آقا فتاوا و نصوص چی گفتن؟ عبارت نصوص اینه ان من اشترا معیبا فهوه. ببینید یه آقای میگه آقا عبارت علما اینه، عبارت روایت اینه، من اشترا شیئا فهوه بالخیار شیء معیب. آیا شریک اول اشترا شیئا معیبا یا نه؟ خیار داره. شریک دوم اشترا شیئا معیبا یا نه؟ پس اونم حق خیار داره. میگه اینه، اینم جواب میدیم. نصوص و فتاوا داریم که من اشترا معیبا فهو بالخیار که شامل میشه صورتی که اشترا جزءا من المعیب، صورت شریکی هم میگیره. لکن الظاهر بعد از تأمل انصرافه الی غیر المقام، شامل مورد ما که شریکیه یادداشت کنید، و یکیشون میخواد بره پس بده یکی نمیخواد بره، شامل اینجا نمیشه. حالا بلو سلم ظهور، اگه ظهور رو قبول کنیم، لکن لا ریبه در این که رد این نبی منفردن عن النبی الاخر چیر نقصون حدث هستی، یه نقصی که آده شده در دست بایه ضرر میکنه. کلمه ضرر هم اضافه کنیم آقایون، بایه ضرر میکنه. پس این شد دلیل دوم. آقا دلیل اول که اصلا ما یک خیار اینجا بیشتر نداریم، دلیل دوم که اگه در فرضم باشه چون ضرره، دلیل سوم بل لیس قائما بعینه، اصلا میتونه میگیم هیچ قائما بعینه نیست ولو به خاطر فعل ممسک لحسته و هو مانع من الرد و من ذلک یعلم قبت من انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.